بچه‌ها میگن که فلافل با نوشابه 5000 تومان. جدی میگین 25؟ آخ من چون خودم اصلا فلافل دوست ندارم قیمتشو واقعا نمیدونستم، ولی فلافل 25000 تومان چی خریدین؟ خب بس گرون بوده. سلام، مهرزاد از رودسر 6 تا دونه سیب خریدم 12000 تومان پول دادم. بله خب میوه‌م گرونه، در مورد گرونی میوه توی بخش بعدی با شما صحبت میکنیم. با سلام، شمس هستم از فسار. رفته بودیم قشم جاتون خالی رستوران، یه چلو جوجه زدیم دستی 100000 تومان. یعنی شما هر پرس چلو جوجه رو خریدین 100000 تومان. می اومدی بیرون برادر من 40 تومان تا 50 تومان آمادش رو می خریدی، یه برنج خونه می ذاشتی تر و تمیز، راحت تموم شد. بله ایشون هم گفتن که ما یه دست دنده کباب خریدیم 300000 تومان پول دادیم توی کرمانشاه. احمد علی سهرابی خودشون هم توی کرمانشاه بودن. بله شب شما بخیر باشه. 22:31 است، عیدمون مبارک باشه. مهم اینه که شما برید سفر، بهتون خوش بگذره، برید مهمونی، از حال همدیگه با خبر بشین، صله رحم رو داشته باشیم، حواسمون به همدیگه باشه. این عید و این نوروز بهانه ایه برای اینکه یه مقداری اعصابمون راحت‌تر بشه، از مشغله های کاری فاصله بگیریم. و حالا اینها، همه این حرفایی که داریم میزنیم اینه که حواسمون هست که مردم کشورمون، بعضی از مردم کشورمون واقعا بودجه خرید یه سری از اقلام ضروری رو ندارن. باید در موردش صحبت بکنیم، در مورد فرهنگ خریدمون صحبت بکنیم. و اینکه حالا انشالله هر کجایی که هستین تنتون سالم باشه، سرتون سلامت باشه، دور همدیگه هم بهتون تو این ایام تعطیلات نوروز خیلی خوش بگذره. 22:32 است، 30881 در اختیار شماست. به ما بگین که کجا تشریف بردین و چی خریدین، اقلام خوراکی و مواد غذایی چی گرون بوده. 220 50 952.
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام، هفت سینه من توی، من فقط تو رو میخوام. دلم امشب از خدا جز تو هیچی نمیخواد، باش یکی ما دوتا رو با هم آشتی میدار. شب عیدی آسمون وقتی که میباره بیشتر از شبای پیش، عطر قرآن داره. ببینم شب قلبم مثل آینه روشنه، آینه زلال من دیدنت عید منه. سال نو یعنی تو، وقتی از در تو میای ناز کردم امشب، سفره چیدم که بیای. سال نو یعنی تو، وقتی از در تو میای ناز کردم امشب، سفره چیدم که بیای. شب عیدی آسمون وقتی که میباره بیشتر از شبای پیش عطر پرپان داره. ببینم شب قلبم مثل آینه روشنه، آینه زلال من دیدنت عید منه. شادی از تقویمم بی تو رفت و برنگرد، انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت. شادی از تقویمم بی تو رفت و برنگشت، انتظارت منو کاش توی سالی که گذشت.
شب بر همه شما شنونده های محترم رادیو جوان و برنامه عیدمون مبارک باشه و متشکرم که تا این لحظه همراه ما هستین. میگیم که ما بعد میگیم شب خوش باشه دیگه، حالا عیدتون مبارک باشه. ابن جا به جا گفتیم. خب آقای رسولی، بریم سراغ میوه.
بله،
یه چیزی که دیگه واقعا این یکی هم نمیشه حذفش بکنیم.
پیاز میوه به حساب میاد؟
پیاز نه، جزء
سبزی به
حساب سبزیجات به حساب میاد.
سبزی آره هم جزء میوه هاست دیگه.
نه دیگه،
حالا میوه و سبزیجات میگن دیگه. حالا
ما کلا این کاتگوری و این سبزیجات جدا.
بله، این بخش رو میخوایم به این موضوع بپردازیم. می‌خواستم ببینم که آقا یه بخشی شما صحبت کردیم در مورد پیاز وقتی صحبت کردیم، اما اگر خاطرتون باشه همیشه تا بوده و بوده اعلام کردن که مردم نگران کمبود میوه در شب عید نباشن. انبارها پره، مردم هیچ وقت نگران نیستن. نمیدونم چرا مسئولین احساس نگرانی میکنن جانب مردم. مردم نگران اون گرونیه هستن. هلی. مردم هیچ وقت نگران کمبود نیستن، برای اینکه هیچ وقت ما کمبود نداشتیم خدا شکر در داخل کشور، مخصوصا حالا تو حوزه میوه و سبزیجات. اون گرانی است که بیشتر مردمو آزار داده. آره، امسال هم خب کماف سابق، کمافل همه یه چیزهای دیگه، ما گرانی رو داشتیم، همطور که تو گوشت بوده، ماهی بوده، در آجیل بوده، در میوه هم به همین ترتیب بوده. و فقط کافیه شما همین وانتی هایی که در سطح شهر تهران هستن رو یه سر بزنید، مقایسه بکنید با مثلا پارسال همین موقع، ببینید که پرتقال چقدر گرون شده، سیب چقدر گرون شده. و الان هم که دیگه حالا دلیلی که همه بخش ها همه مسئولین دارن میارن اینه که صادرات ما باعث شده که افزایش قیمت داشته باشیم. خب صادر نکنید عزیزم، وقتی قراره صادر بکنید به مردم فشار بیاد صادر نکن، چه کاریه؟
خب اونجوری وقتی صادر میکنن دلار رو تامین میکنن.
خب ببینید، ما میخوایم صادرات انجام بدیم، صادراتمون هم صادرات منطقی علمی و صحیحی نیست. ما الان بازاری داریم مثلا در نزدیکی خودمون به عنوان بازار میوه روسیه. بازار میوه روسیه رو اگر ما بتونیم کلش رو تأمین بکنیم، بهتون قول میدم دیگه ما به هیچ چیزی من جمله نفت نیاز نخواهیم داشت، از بس که این بازار بازار پرسودیه. اما آیا میتونیم تأمین بکنیم؟ خیر. آیا به صورت علمی داریم کشاورزی انجام میدیم؟ نه. آیا ماشین‌ها و خودروهای حمل میوه از ایران به روسیه رو داریم که اون سیبی که اینجا شما مثلا چه می‌دونم در ارومیه میچینید همون جور با همون کیفیت برسه دست کسی که توی مسکو هست؟ نه، این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. ترکیه میاد جای ما رو میگیره.
آها، حالا همینو بگم برای آره. شما گفتید.
و نکته جالبش اینجاست که شما مثلا سال گذشته یا دو سال پیش میدیدید همین هندونه‌ای که ما داریم در داخل کشور کشت میکنیم، مثلا مردم کیلویی 1500 تومان میخرن، همون هندونه رو صادر میکنیم به ترکیه، مردم ترکیه در استانبول 1 لیر میخرن کیلویی. یعنی اون 1 لیر دو سال پیش چیزی بوده 1100-1200 تومان بود. یعنی اونجا ما صادر میکنیم، قیمت هندونه برای اونها از خودمون کمتر تموم میشه. خب این جای سواله دیگه. پس ما که داریم این همه آب مجازی میدیم، هر 1 کیلو هندونه داره 250 لیتر آب مجازی مصرف میکنه. بله. سیب زمینی به همین ترتیب، پیاز به همین ترتیب، کیوی به همین ترتیب، سیب به همین ترتیب،
پرتقال.
خب سودش کجا میره؟ سودش کجا میره؟ این گرانیه ناشی از این هاست. من میگم آقا صادرات انجام در درجه اول شما برای چی صادرات انجام میدی؟ شما زمانی چیزی رو صادر میکنین که مازاد میاد دیگه، یعنی بله. مردم خودتون سیر شدن، بله، داری صادرش میکنی که یه سود اقتصادی آیده کشورت بشه، که باز اون سود اقتصادی رو ببری در جای سرمایه گذاری بکنی، ازش پول در بیاری به نفع اون مردم.
آخه مثلا اینجاست که الان دولت آقای رسولی به شدت تمرکزش رو گذاشته روی اینکه هر جوری هست دلار وارد کشور بشه، یعنی این کمبود دلار به هر قیمتی قرار شده که مثلا چرا؟ چون میخواد اون بازار سکه و دلار و اون اتفاقاتی که در سال 97 شاهد بودیم توسط بانک مرکزی کنترل بکنه، بله. در صورتی که این فشار رو داره به مردم وارد میکنه.
بله، این دقیقاً میشه همون چیزی که ما سالهای سال داریم در موردش صحبت میکنیم به عنوان بیماری هلندی، که حالا یه شکل جدیدی گرفته، یعنی یه ورژن ایرانی از بیماری هلندی رو ما داریم میبینیم، یعنی یک بیماری هلندی ایرانی شاید بخوایم اسمش انتخاب بکنی باید بذاریم، که شما داری صادرات تو بیماری هلندی شما خیلی میشی وارد کننده، یعنی همه چیزو دیگه داری وارد میکنی، اما ما اینجا داریم صادر میکنیم، از اونور منافع مالی هم نداره برامون، یعنی یک ورژن جدیدی از بیماری هلندیه که حالا شاید ما توی امسال بهش در برنامه مفصلی که داریم بپردازیم، ببینیم که این واقعا این الگو به کجا ختم خواهد شد و چه کار میشه برای برون رفت از این معضل انجام داد و چه تصمیماتی میشه اتخاذ کرد. قطعا همونطور که تو بخش قبلی گفتم، واقعا ما هم اقتصاددان ها، هم افراد تاجر ماهر، هم استاد دانشگاه های ماهر، یعنی هر فرد نخبه‌ای که شما در هر حوزه‌ای نیاز داشته باشی در داخل کشورمون داریم، پتانسیل ها و مواد اولیه و متریال اولیه هم که به وفور دارید، قطع به یقین این دو تا زمانی که با هم مچ بشن، یک مدیریت درست روشون باشه، شما هر چیزی رو میتونید محقق بکنید، من جمله ارزانی برای مردمتون حداقل در بازار داخلی.
ببین مثلا آقای رسولی، من خیلی کوتاه بگم به صحبت های شما اضافه بکنم، ببین مثلا یک بازاری وجود داشت چند وقت پیش که هنوز هم هست، بازار قطر. حالا قطعا شما خودتون در موردش داریم. بعد از اینکه تحریم شد و اون اتفاقات از طرف کشورهای عربی براش افتاد، خب از طریق ما میوه و اینا صادر شد، ولی بله. ما به سرعت اون بازار رو از دست دادیم به خاطر عدم کیفیت میوه هامون، بله. عدم کیفیت اون بازار خوراکی هامون، و ترکیه به سرعت جای ما رو گرفت، به خاطر اینکه سیب ها همه یه دست، شما نگاه کنید پرتقال همه یه دست، حتی بله. وقتی ما خودمون یه سیب لبنانی رو نگاه کنیم، اون همه یه دسته و کیفیت داره، زدگی نداره، خراب نیست، و اصلا شکل ظاهرش، نوع بسته‌بندیش، متأسفانه ما اصلا روی این چیزا هیچ گونه تمرکزی نداریم.
آره، و همونطور که گفتیم تو صنایع مختلف تولیدکننده‌هامون دارن تبدیل میشن متأسفانه به دلال، تو کشاورزی هم همین ترتیبه، کشاورزمون داره تبدیل میشه به دلال، یه وانت میخره، خودش به جای اینکه تولیدکننده باشه میره میوه سایر هم مزرعه‌ها یا هم روستایی‌های خودش رو خریداری میکنه، یه سودی عایدش میشه، میفروشش به بازار، دوباره تو اون بازار چند دلال. همین بازار میوه تهران رو شما برید، تره بار تهران رو برید، ببینید یک سیب زمانی که وارد این بازار میشه تا زمانی که از طریق یک مصرف کننده از اون بازار خارج میشه دست چند نفر میگرده و به دست مصرف کننده میرسه. خب همینه که بازار گرانی میشه دیگه. شما برو این نظارت رو انجام بده روی این دلال ها، این دلال ها رو حذف کن، دولت بره واقعا اون نظارتی که علمی هست، اون نظارتی که صحیح هست، در همه جای دنیا داره انجام میشه و نتیجه داده رو انجام بده، ببین بازم ما افزایش قیمت در بخش‌های مختلف من جمله میوه خواهیم داشت یا خیر.
بسیار عالی. 22:43 دقیقه است. امیدوارم که بتونیم بحث رو با شما ادامه بدیم. شما هم ما رو همراهی بفرمایید از طریق شماره پیامک 3881 و 220-5952.
یکی میده 5 تومن، یکی میده 8 تومن سیب، یکی میده 10 تومن.
من همین دیشب سیب توی شهر کرد کیلوی 13000 تومن خریدم.
ما میزان تولیدمون بیش از نیاز کشورمون هستیم.
ما 1% جمعیت دنیا رو داریم ولی 3% تولید.
پرتقال تامسون جنوب 2.5 کفشه، اینم ممتازش تا 5 تومن. انت 5 تومن یه پرتقال میشه فروش بره اینجا.
سیب قرمز در جکو چند میفروشی؟
ما اینمون رو داشتیم فروختیم 6 تا 5 زنی. خوبش باشد 7 تنیمه.
بعد از دو شهر پای مثلا 3.5 ناس.
اگه کیفیتو از همون منطقه دوباره فرق بگذارن، یه تفاوتی اینجا اجازه میگیرن که بالاتر بدن.
خیلی از مناطق ما که سرمایه‌گذاری داشتیم بازم تولید ما به اندازه کافی هست.
درجه یک تو بازار الان 8 تومنه، 8 و نیمه تو بونگا. درجه دوش 6 تومنه.
مشکل ما سر اینه که تولید کننده ما تولید کرده میوه‌شو به همون هزینه‌ای که دوستان می‌فرمایند، هزینه حمل و نقل، هزینه سبد، سهم، همه اینها واقعا افزایش پیدا کرده.
بار مثلا دارم از قائم شهر این بار مستقیما از بندر.
نرخ میوه ها در سراسر ایران طبق روال یک شنبه های هر هفته در کمیته ای اعلام می شود.
5 تا 7 درصد افزایش قیمت میذارن و به اصطلاح عرضه میکنن.
متشکرم که تا این لحظه همراه و شنونده ما هستین در رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون. خب بازم بحثمونو ادامه بدیم و این بحث گرانی میوه ها. نهای رسول چی بله. میشه که مثلا ما میریم در مهد پرتقال مثلا مازندران
خب
میریم در خطه شمال مثلا خب دیگه اونجا دیگه وفور نعمته دیگه
بله.
شما نگاه میکنید مثلا پرتقال اونجا باید بخریم کیلویی 20000 تومان. چرا این اتفاق میفته؟
برای اینکه همه دنبال سود زیاد به نفع خودمون هستیم. آها. اگر چیزی گرون میشه، اگر من صبح پیازو گرون میخرم میام پشت این میکروفون، دوست دارم اگر دستمزدم N تومن بوده حالا باید بشه N ضرب در 2. همه به دنبال این هستیم که اون کسریه رو هی جبران بکنیم. نمیدونیم این تبدیل میشه به یک زنجیره که در نهایت گرانی بیشتر رو برای خودمون به همراه داره.
بله.
یعنی اون پرتقال فروشه صبح رفته لباس برای بچهش گرفته، دیده مثلا لباسی که 20000 تومان می‌خواسته بخره رو خریده 40000 تومان، حالا میاد اون فشار روانی اقتصادی که روش اعمال شده رو از این طرف به مشتریای خودش اعمال میکنه و این چرخه همینجوری ادامه پیدا میکنه و تبدیل میشه به تورمی که حالا مثلا در سال 97 خیلی خوشبینانه می‌خوایم بهش نگاه بکنیم چیزی حدود بین 20 تا 25 درصد در داخل کشورمون بوده. حالا شما در نظر بگیرید که اقتصاددان‌ها گفتن که در سال 98 ممکنه تورمی که ایران تجربه بکنه به مرز 40 درصد برسه. همه اینها نشون میده که ما واقعاً در سال 98 همطور که شعار سال کشورمون اعلام شده نیاز داریم که مشکل رو در داخل کشور برطرف بکنیم، نیاز داریم که تولید کننده داخل رو حمایت صحیح ازش انجام بدیم و مردم هم خودشون هر کدوم در هر شغلی که هستن واقعا وجدانن، این چیزی که میگم واقعا دیگه اینجا وجدان آدم ها باید بیاد ملاک قرار بگیره، وجدانن یه دو تا چهار تا بکنم ببینن اگر من میخوام چیزی رو گرون بکنم، اگر میخوام کمکاری بکنم، آیا این فقط ضرر و سودش به خودم اعمال میشه یا نه به دیگران هم وارد خواهد شد. ببینید چیز حدود 2 سال پیش یا 3 سال پیش در همدان اومد جهاد کشاورزی استان همدان به کشاورزا گفت که کشاورزای محترم لطف کنید امسال که ما کم بوده آب داریم، اینم سال 95 بود سال 94 بود، لطف کنید هندوانه کش نکنید، ما منابع آب زیرزمینیمون اندک، اگر شما هندوانه کشت بکنید ما بعداً دچار مشکل خواهیم شد. کشاورزا گفتن چشم، این کارو نمی‌کنیم. اما در پس ذهنشون به چی اندیشیدن؟ به اینکه الان مزرعه بغلی کشت نمی‌کنه، مزرعه اینوری هم کشت نمی‌کنه، اون روستا بغلی هم کشت نمی‌کنه، اگر من کشت بکنم، اگر من بیام هندونه بکارم، ببین چه سودی آیدم خواهد شد. حالا شما تصور بکنید کل کشاورزایی که بهشون گفته شده نکارید با این تصور میرن دو برابر میکارن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که 3 ماه بعد مجبور میشن برای اینکه اون هندوانه نگنده بوی گندشون منطقه رو بر نداره، بیان لب جاده از راننده ها التماس بکنن فقط این هندونه ها رو رایگان وردارید ببرید. این واقعا یعنی اون هندوانه های جمع شده گندیده حق کشاورزیه که گوش نداده به اون توصیه علمی و اومده زرنگی به خرج داده. خب شما ببینید در سال 98 اگر ما همچین کاری بکنیم، اگر ما همچین روندی رو بخوایم پیش بگیریم، آیا به نتایج مثبتی خواهیم رسید یا به نتایج منفی؟ خودمون باید کلاهمون رو قاضی کنیم.
عید نوروز بود، داریم در مورد این صحبت میکنیم که سفرهای نوروزی که داره اتفاق میفته چقدر میتونه روی اقتصاد مواد غذایی اثر بذاره و همین رفت و آمدا، همین خرج کردن و همین رستوران رفتن و همین مهمونی گرفتن و مهمونی دادن و روی اقتصاد خانواده داره تأثیر میذاره بابت همین تعطیلات و چیزی به نام نوروز. اما این سفرهایی که در نوروز داره اتفاق میفته، بخشیش رفت آمد در جاده ها و خیابون هاست که متاسفانه آمار دقیقی از کشته ها نداریم و کسانی که حالا تصادف کردن و جون خودشون رو از دست دادن. اما همینجا دوست داریم که اگر صدای ما رو میشنوید با سرعت مطمئنه حرکت بکنید و طول مسیر رو جزو سفرتون در نظر بگیرید. اینقدر عجله نکنید برای رسیدن و اینقدر عجله نکنید که خیلی سریعتر برگردید به منزلتون. و این روزهایی که هوا بارانیه در خیلی از جاهای کشور و جاده ها لغزنده است، مه گرفته است و حالا احتمال خطر و تصادف بیشتره، بیشتر مراقب خودتون باشید و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بذارید. یه بخشی رو در مورد پلیس راه راهبر ناجا آماده کردیم و باهاشون گفتگو کردیم که الان آماده است شما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. فرهنگ خسروجدی هستم، معاون عملیات پلیس راه راهبر ناجا. لازمه که براتون برسونم در تقریبا در حال حاضر در بعضی از محورها و در استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، زنجان بارش باران گزارش شده. در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان وزش باد هست. برسون برسونم محورهایی که در حال حاضر در سطح کشور محورهای اصلی مسدود هست: آزادراه خرم‌آباد به پلزال کیلومتر 55، مسیر اندیمش به خرم‌آباد به دلیل ریزش کوه مسدود هست. خدمت عزیزان عرض بشه که محور شاهرود به آزادشهر در استان گلستان و سمنان به دلیل ریزش کوه مسدود هست. محور حراج شمال به جنوب یک طرفه هست. محور تکاب به ایرانخواه در آذربایجان غربی مسدود هست. محور نیشابور به باغچه به دلیل نشست آسفالت مسدود هست و تردد از کنارگذر انجام میشه. محور یاسوج به شیراز در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل تخریب آسفالت مسدود هست. محور اندیکا به شهرکرد در استان خوزستان به دلیل آب گرفتگی مسدود هست. همچنین محور کورنگ به مسجد سلیمان دلیل بارش برف و احتمال سقوط بهمن مسدود هست. محور قم به جعفریه در استان قم هم مسدود هست و همچنین محور طبس به رباط‌خان به دلیل بارش باران هم مسدود است. من از عزیزان شنونده خواهش میکنم با توجه به اینکه پیشبینی هواشناسی اعلام کرده امشب و فردا در بعضی از محورهای استانهایی که خدمت عزیزان عرض کردم احتمال بارندگی هست، عزیزان اگر ضروری نیست در مسیرها تردد نکنند. با توجه به که شب هست و بیشترین خستگی و خواب‌آلودگی هم در این ساعات به رانندگان عارض میشه، خواهش میکنم حتما رعایت احتیاط رو داشته باشید، حتما استراحت کافی داشته باشید، چنانچه احساس خستگی و خواب‌آلودگی کردید در رانندگی در همان محل و در محیط خارج از سطح راه توقف کنید و سعی نکنید که به مسیرهای جلوتر تشریف ببرید. در همون مسیری که عزیزان احساس خستگی کردن در یک محیطی خارج از سطح راه توقف کنن و بعد از این که استراحت مختصر انجام دادن به مسیرشون ادامه بدن. بعد کمربند ایمنی هم برای همه سرنشینان و رانندگان عزیز الزامی هست. سپاس از همراهی شما. شب خوبی رو برای شما آرزو مندم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. امشب در مورد اقتصاد مواد خوراکی در نوروز با شما صحبت کردیم و آقای رسولی میخواییم حرف پایانی رو از زبان شما بشنویم.
دیگه هرچی میخواستیم بگیم گفتیم دیگه. فقط مجموع و برایند همه این حرف اینه که واقعا نه باید ناامید بشیم، نه باید خشمگین باشیم. همه این چیزهایی که داریم میگیم همه دورانهایی که همه کشورهای جهان در برهای مختلف تجربهش کردن،
بله.
ما هم باید تجربهش بکنیم. فقط قدری درایت میخواد، قدری واقعا اون وجدانی که گفتم ملاک باید قرار داده بشه، هم از جانب مسئولین، هم از جانب تولید کننده، هم از جانب مردم باید ملاک قرار بگیره و دلمون خودمون به حال خودمون بسوزه و دست به دست هم نذاریم بیشتر از این فشار اقتصادی بهمون وارد بشه. برای همه آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن در کنار خانواده و یک بار دیگه ایدو بهشون تبریک میگم.
متشکرم. ما برنامه رو خدا نگهدارتون، ما برنامه رو با شما ادامه میدیم و میخوایم بریم سراغ پیامکایی که ارسال کردین به 3881 و شماره تلفن 2205952. این سوال از شما پرسیدیم که در این تعطیلات عید و نوروز شما چه مواد خوراکی و غذایی خریدین که خیلی براتون گرون تموم شده. 3881. گفتن که سلام، گل پایگان بودیم، کباب خوردیم 54,000 تومان، بعد فهمیدم که فروشنده به جای یک بار دو بار از کارت من پول کشیده و متاسفانه نتونستن گویای مشکلم حل بکنن. سیف الله اسماعیلی از کوشک اصفهان راننده هستم. گفتن که سال 70 3 تا 4 تا ماهی قباد می خریدن 300,000 تومان، حالا 1 کیلو خریدن 150,000 تومان. محمد و ابراهیم از کازرون، اگه دیگه مال منو نخونین دیگه براتون پیامک نمیدم. یه بار دیگه میگم، محمد و ابراهیم از کازرون رفته بودن ماهی قباد بخرن، 150,000 تومان هم پول دادن. آقای وحید آمرون گفتن که من شیفت نگهبانی ام، اینقدر که شما در مورد خوراکی حرف زدین من گرسنم شده، شامم با خودم نیاوردم، حالا من چیکار کنم؟ گفتن که توی بهترین رستوران بوشهر 4 پرس خوراک میگو خوردیم با زیتون و نوشابه 370,000 تومان پول دادیم، ولی توی گناوه فلافل خوردیم. گناوه همون اولی درست بود، گناوه اصلا جغرافی من صفره، توی گناوه فلافل خوردیم 4,000 تومان. خب بریم سراغ بعدی. آقای محسن مولایی از همدان گفتن که امسال ما مسافرت رفتیم جنوب 5 تا موز برداشتیم شد 16,000 تومان، ما نخریدیم، پولش هم ندادیم، موز هم نخوردیم، خوب کردیم. شقایق زرنوشه گفته که از بندر جاسک هستن، 3 تا دونه سیب و 3 تا دونه پرتقال خریدن 30,000 تومان پول دادن. خب کبرا خانم آقالو از اردبیل گفتی که من خواهش میکنم که پیامک منو بخونین، چون من اصلا نه چیزی میخرم نه از قیمت ها سر در میارم، الان پدرم خوابه نمیتونم بیدارش بکنم ازش بپرسم. خوب نیست. گفتن که من سس تند ایرانی میخریدم، یعنی مارک ایرانی، 3,600 تومان، الان شده 6,800 تومان. مهدی فلاحی سرباز پاسگاه قدس شیراز، الان شما تلفن همراهتونه کسی ناراحت نمیشه؟ بهتون گیر نمیدم. جلیل از بیرجند گفته که 1 پرس ماهی خوردیم توی بندر عباس 200,000 تومان بابت 1 پرس پول دادیم. خب سید هادی مرزانی از سراسیاب ملارد گفته که 1 پرس جوجه خوردیم 65,000 تومان پول دادیم و بابتش کلی تعجب کردیم. کسی گفته که در شهر ابرکوه مرغ خریدیم کیلوی 19,000 تومان. شماره تلفن 0537 رفت دیگه برقش امتحان کنم. خب ایشون هم گفتن که حسنی از بیرجان گفته که 2 پرس اکبر جوجه خریدیم خوردیم 90 تومان. خب دیگه 2 پرس 90 تومان اکبر جوجه خب دیگه گرونه دیگه، بالاخره گرونه خیلی گرونه. بی نهایت سپاسگزارم صمیمانه